بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در آخر مسئله 54 اینطور می‌فرمایند: ولو استقر علیه العمرة فقط او الحج فقط کما فی من وظیفته حج الافراد او القران ثم زالت استطاعته فکما مر یجب علی به ای وجه تمکن و این ماتا یقضا عنه. در مسئله استقرار حج گفتیم که یک بحث کبروی هست و اون این است که من استقر علیه الحج واجب است بر او به هر صورتی که بعداً میتواند حج را انجام بده و اگر بمیرد یقضا عنه، ورثه باید از طرف او انجام بدهند حج را. یک بحث صغروی بود که چند جلسه در این جهت بحث کردیم که آیا استقرار به چی تحقق پیدا می کند. حالا در ذیل این مسئله باز بر می گردیم به همون بحث کبروی، اون من استقر علیه الحج اگر حج تمتع باشد که حج تمتع مرکب از حج و عمره است و عمره اش هم تقدم بر حج داره و روی هم رفته یک عمل واحد شناخته می شود. در باب حج تمتع مسئله به همون صورتی بود که ملاحظه فرمودید که اگر کسی استطاعت داشت برای حج تمتع و لا محاله استطاعت برای حج تمتع معناش استطاعت برای عمره و حج هر دوست، چون عمره قبل الحج عمل هم عمل واحده، تفکیک بین اینها هم نشاید. اگر کسی استطاعت داشت برای این مجموعه لکن نرفت حج تمتع رو انجام بده، حکمش همون بود که ملاحظه کردید. اما در باب حج قران و حج افراد مسئله از نظر وحدت عمل به این صورت نیست. حج قران و حج افراد ولو اینکه اونها هم حجۃ الاسلام هستند، کلمه حجۃ الاسلام اختصاصی به حج تمتع نداره. حجۃ الاسلام یعنی اون حجی که به اصل شرع واجب شده. اونهایی که تا اون حد معین نزدیک به مکه هستند، حجۃ الاسلامشون حج قران و افراد، با اینکه ظاهرا تمتع هم می توانند به جا بیاورند. اما اونهایی که دور از اون فاصله هستند، مثل ما ایرانی ها، ما حتما باید حج تمتع به جا بیاوریم، که اگر به جای حج تمتع اختیارن حج قران و افراد بخواییم به جا بیاوریم، لیس به مجزه. اما مجموعاً اینها همه حجۃ الاسلامند، چه اون کسی که وظیفش حج تمتعه، حجش حجۃ الاسلامه، و چه اونهایی که وظیفشون حج قران و افراده، اونام حجشون حجۃ الاسلامه. اما در این حال حج قران و افراد بعضی از خصوصیات درشون هست. یک خصوصیت این است که عمره اینها یک عمره مفرد است و جدای از حج، و بعد الحج باید واقع بشود. عمره مفرده مستقله که بعد الحج واقع می شود. جهت دوم این است که بین حج و عمرش ارتباط وجود نداره. یعنی اگر کسی حج قران را انجام داد لکن عمره مفرده را انجام نداد، اینطور نیست که حج انجام نداده باشه و حج قران از او تحقق پیدا نکرده باشه. به خلاف عمره تمتع که اگر کسی حج تمتع را بدون عمره یا عمره را بدون حج انجام بده، به عنوان عمره تمتع لم یأتی بشیء اصلا، که بعدن انشاءالله اینا رو ذکر میکنیم. یکی از خصوصیات دیگر که این هم مسئله مهمیه اینه، در حج تمتع گفتیم استطاعت در رابطه با مجموع ملاحظه میشه. یعنی مستطیع اون کسی است که هم نسبت به عمره استطاعت داشته باشه و هم نسبت به حج استطاعت داشته باشه. اما در باب حج و حج قران و افراد نسبت به عمرشون ظاهرا مسئله اینطور نیست. اگر کسی فقط به اندازه حج استطاعت داره، نه به اندازه عمره مفرد دیگر، اینجا فقط حج برش واجبه. اگر فقط به اندازه عمره مفرده استطاعت داره، فقط همون عمره مفرده برش واجبه، و اگر به اندازه هر دو استطاعت داشت هر دو برش واجبه، هم حج قران و افراد باید به جا بیاورد و هم عمره مفرده باید به جا بیاورد. پس در حقیقت مسئله استطاعت هم در اونها تجزیه برداره، یعنی هر کدام به حساب خودش و به حیال خودش استطاعت مطرحه. حالا که اینطور شد، اون وقت این بحث پیش میاد که اگر کسی استطاعت داشت برای حج قران به تنهایی لکن نرفت حج قران را انجام بده، استقر علیه حج القران، آیا این هم باید متسکعاً بعدن انجام بده؟ و اگر بمیرد یقضا ان یا نه؟ اگر کسی فقط برای عمره مفرده استطاعت داشت اما نرفت عمره مفرده رو انجام بده، با مسامحه و اهمال ترک کرد عمره مفرده را، آیا حالا یجب علیه که عمره مفرده را انجام بده ولو متسکعاً؟ و اگر بمیره ورثه او باید انجام بدهند یا نه؟ امام بزرگوار قدس سره الشریف و همینطور مرحوم سید در عروه می فرمایند بله، اینم مثل همون حج تمتع میمونه که اگر استقرار پیدا کرد یجب علیه ولو متسکن و این مات یقضا عنه من ترکته. بحث این است که دلیل بر این معنا چیه؟ در دلیل بر این معنا نسبت به حج قران و افراد نمیتواند کسی مناقشه‌ای داشته باشه، برای اینکه ما این روایاتی که میخوندیم در باره من استقر علیه الحج اکثرا تعبیر به حجت الاسلام کرده بود، تعبیر در روایات شاید اونطوری که به نظر من هست حتی در یک روایت مسئله حج تمتع ذکر نشده بود، عنوان حجت الاسلامه. در مورد حجت الاسلام میگوید که من استقر علیه باید به هر نحوی مونده انجام بده و بعد الموت هم یقضا عنه من ترکته. لذا ما در باب حجش خیلی نیاز به دلیل نداریم، چون روایات حجت الاسلامه، حجت الاسلام هم یک عنوان عامیه، هم شامل حج تمتع میشه و هم شامل حج قران و افراد میشه، مخصوصا با توجه به اینکه روایات خب نوعاً در مدینه این روایات وارد شده، امام باقر و امام صادق علیهم السلام در مدینه بودند، البته خود اهل مدینه حجشون حج تمتعه، اما افرادی که وظیفشون حج قران و افراد بوده، خب اینها در کنار مدینه و در فاصله بین مدینه و مکه بودن و اینها همیشه به مدینه رفت و آمد می کردن و مسائلی رو از ائمه علیهم السلام سوال می کردن. مثل ما نبودن که ابتلاء به اینها قل ما یتفق، بلکه کثیرن اینها در رابطه با مدینه بودن و حجشون هم حج قران و افراد بوده، لذا عنوان حجة الاسلام یک عنوان عامیه و کسی نمیتونه ادعا بکنه که این حجة الاسلام در روایات انصراف به حج تمتع داره. حجة الاسلام یعنی الحج الواجب و اصل شریعه. حالا این برای یک تیپی حجش حج تمتعه، برای یک جمعیتی هم حجشون حج قران و افراده. لذا در رابطه با حج قران و افراد ما خیلی نیاز به یک دلیل خاصی نداریم، بلکه همون روایات حجة الاسلام به وضوح شامل حج قران و افراد هم میشه. اما نسبت به عمره مفرده که به دنبال حج قران و افراد و گاهی هم جدای از حج قران و افراد هست، اگر کسی استطاعت پیدا کرد برای عمره مفرده به تنهایی خالی عن الحج، آیا این آدم یجب علیه بعد الاهمال و المسامحه این که به جا بیاورد عمره را ولو متسکعن؟ اینجا گفته شده که ما از روایات حجة الاسلام نمیتونیم این معنا رو استفاده بکنیم، برای اینکه روایات حجة الاسلام فقط حج رو شامل میشه، منتها در باب تمتع چون عمره و حجش یک عمله، طبعا عمره تمتع هم در روایات حجة الاسلام وارده. در عمره تمتع کسی نمیتونه مناقشه بکنه، اما در باب حج قران و افراد چون عمرش استقلال داره، این رو دیگه ما از روایات حجة الاسلام نمیتونیم استفاده کنیم. لذاست که مرحوم آقای حکیم در مستمسک ایشون می‌فرماید ما دلیل رو باید مسئله اجماع قرار بدیم و لولا الاجماع از روایات حجة الاسلام این معنا قابل استفاده نیست. لکن یک روایتی در بین روایات پیدا شده که اون روایات علاوه بر حجة الاسلام مسئله عمره را هم به صراحت متعرضه و اون روایت میتواند دلیل باشه برای مسئله عمره، که ما دیگه نیازی به اجماع نداشته باشیم تا ممکن باشه کسی در اصالت این اجماع تردیدی پیدا بکنه. این روایت رو ما البته سابقا برای یک هدف دیگری خونده بودیم، اما نکته‌ای که امروز می‌خوایم روی این روایت تکیه بکنیم، این دیگه در اون بحث مورد نظر قرار نگرفته بود. در ابواب وجوب الحج باب 26 روایت سوم روایت صحیحی بود عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام، شروعش اینه: قال امام باقر صلوات الله علیه فرمودند اذا احصر الرجل بعث به هدیه. این یه بحثی است در باب حج که انشاءالله بعدن میرسیم، مسئله احصار و صد، که احصار معناش این است که اگر کسی در اواسط اعمال حج گرفتار یک جریان و یک کسالتی بشه که دیگه نتونه حجش رو به اختیاره به اون صورت تمام بکنه. صد عبارت از این است که اگر کسی در وسط اعمال ممنوع بشود ان اتمام الاعمال، مثل این حاجی های بیچارهی که بعد از تمام شدن عمره توی مکه گرفتار این حکام جور می شدند و اونها رو به زندان می بردند و بعضیاشون رو اجازه این که اعمالشون رو تمام کنن نمی دادند. این رو بهش میگن مسدود، یعنی الممنوع من اتمام الحج، که اینا هر کدام احکام خاصه ای داره. خب شروع قصه از اینه الی ان قال، تا به اینجا میرسه که زراره سوال میکنه از امام باقر، عرض میکند قلتو فَإِنْ مَاتَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَإِنْ مَاتَ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى مَكَّةَ، که در سابق که این روایت رو میخوندیم روی این کلمه قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى مَكَّةَ بحث میکردیم، چون روایات دیگر ملاک را دخول حرم قرار داده بود، اما ظاهر این روایت دخول به مکه قرار داده بود. بحث سابق ما روی این روایت از این نظر بود. حالا سوال میکنه فَإِنْ مَاتَ وَهُوَ مُحْرِمٌ قبل ان ينتهي الى مکه قال، این تکلیفش چیه؟ قال یحج عنه، باید ورثه او از ناحیه او حج رو انجام بدهند. ان کان حجۃ الاسلام، اگر این حجی رو که این داشت انجام میداد حجۃ الاسلام باشه، و ما به قرینه روایات دیگه حمل کردیم این روایت رو بر من استقر علیه الحج. من استقر علیه الحج ان مات و هو محرمون قبل ان ينتهي الى مکه، امام میفرماید یحج عن ان کان حجۃ الاسلام. خب تا اینجا سائل که عبارت از زرار باشه فرض نکرده که این حاجی داره حج تمتع به جا می آورده و موت برای او پیش آمده. نه، این مات و هو محرمون. آیا محرم به احرام حج تمتع، محرم به احرام حج قران و افراد، کدام یکی از این هاست؟ اطلاق داره. امامم در جواب بدون استفسال می فرماید یو حج عن انکان حجت الاسلام. بعد می فرماید و یو تمر. تمام تکیه روی این روایت رو کلمه و یو تمره، یعنی همونطوری که ورثه باید از ناحیه او حجت الاسلام رو انجام بده و یعتمر و انه رو من اضافه می کنم و یعتمر. بعدم استدلال می کند امام انما هو شیعون علیه. این حج و عمره یک چیزی بوده که بر عهده این میت ثابت بوده، حالا که بر عهده او ثابت بوده و خودش انجام نداده پس حتما باید ورثه از ناحیه او انجام بده. که این کلمه انما هو شیعون علیه اون تیکه مسئله رو هم ثابت میکنه که قبل از مردن بر خودش لازم بوده که انجام بده. چون در من استقره ما دو تا حرف داریم، یکی وجوب الادا به ای وجه امکن، یکی هم وجوب القضاء عن بعد الموت. این یعتمر که قضایش رو دلالت داره، انما هو شیعون علیه هم اصل مطلب رو دلالت میکنه. پس این روایت به لحاظ اینکه کلمه عمره را در مقابل کلمه حج ذکر کرده ما ازش استفاده میکنیم که من استقر علیه العمره فقط اذا ترکها ولم یأت بها، مادام الحیات باید خودش انجام بده ولو متسکعن، و بعد الموت هم باید از ناحیه او قضا تحقق پیدا بکنه. تا اینجا مسئله 54 به حمد الله تمام شد، اما مسئله 55 که مفصلم هست فعلا یک سطرش رو میخونیم که میخواییم روش بحث بکنیم. میفرمایند تقضا حجت الاسلام من اصل ترکه الم یوسه بها یا الم یوسه بها سواء کانت حجت تمتع او القران او الافراد او عمرتهما و این او صابها من غیر تعیین کونها من الاصل او السرس فکذالک ایزن. در این بحث دقت بفرمایید که ما این بحث ها رو گذروندیم که من لم یستقر علیه الحج اذا مات سه تا قول درش بود، اما قول مشهور بین فقها که ما هم همین قول را از روایات استفاده کردیم، گفتیم اگر حاجی سال اول استطاعت عزم می شود که برود به مکه ولو در مدینه بمیرد، این لا یجب القضاء عنه، این موتش در مدینه کاشف از اینه که اصلا حج بر او وجوب نداشته و این روی استصحاب بقا و اصالت سلامه مأمور بوده که این سفر رو شروع بکنه. من لم یستقر حکمش عدم و وجوب القضاء عنه، این روشن. من استقر همین مسئله 54 گذشته بود که یجب القضاء عنه، پس در این مسئله 55 دیگه ما نباید روایاتی که دلالت بر اصل وجوب قضا میکنه این روایات رو اینجا مطرح بکنیم، همونطوری که بعضی از شراح عروه مطرح کردن. ما این مسئله رو گذروندیم که کی باید از ناحیه او قضا بشود و کی نباید از ناحیه او قضا بشه، یعنی لزوم نداره قضا از او. اینجا دیگه ما بحثی در رابطه با اصل وجوب قضا نداریم، بلکه بحث ما این است که حالا که میخوان این حجی را که واجب است قضا بکنند از ترکه میت، آیا از اصل ترکه است؟ از ثلث ترکه است؟ آیا فرق است بین اون جایی که خود میت قبلا وصیت به این حج کرده باشه و بین اون جایی که وصیت نکرده باشه؟ اونجایی هم که وصیت کرده چند جور ممکنه وصیت کرده باشه؟ یک وقت وصیت میکند مثلا من اصل ترکه، یک وقت وصیت میکنه من ثلث ترکه، یک وقت وصیت رو مطلق میگذاره، همین میگه از طرف من حجی انجام بدهید، دیگه صحبتی از ثلث و اصل و امثال ذلک مطرح نمی کنه. حالا اولین فرض ما اونجاییست که لم یوسبه ها، اصلا وصیتی در کار نبوده، اما ورثه می دانند که این پدرشون واجب الحج بوده، استقر علیه الحج بوده، برش واجب بوده که به ای نحوه تمکن حج انجام بده، اما متاسفانه حج انجام نداد الی ان مات. اینجا فتاوا که حتی نقل اجماع شده، صاحب جواهر می فرماید اجماع منقول و محصل در کار، علامه در کثیری از کتابهاش نقل اتفاق می فرماید از نظر فتاوا تردیدی در این مسئله نیست که باید از اصل ترکه این حجی که به عهده مورث هست باید انجام بشه و تحقق پیدا بکنه. روایات هم اکثرا همین معنا رو دلالت میکنه، تصریح به همین معنا داره، منتها یک روایتی پیدا کردن که ما این روایت رو هم خوندیم، در رابطه با این روایت یک قدری دچار اشکال شدن، به نظرشون اون روایت تخالفی با اون روایات کثیر داره، لذا هر کدومشون در مقام یک توجیهی برآمدند. اما ما روایت رو قبلا خوندیم، روشن بحث کردیم، خیلی هم از مفادش استفاده کردیم، دیدیم هیچ گونه معارضه‌ای با این مسئله‌ای که امروز داریم نداریم. حالا اول اون روایات کثیره که دلالتش هم ظاهره، دو سه تا روایت رو میخونیم، بعد میریم انشاءالله سراغ اون روایتی که به نظر اینها معارض با این روایاته. در باب 28 عرض می شود که حدیث سوم روایتی است که حماد عن الحلبی، روایت صحیحه قرصی هم است، نقل می کند عن ابی عبدالله فی حدیث قال یقضا عن الرجل حجت الاسلام من جمیع ماله. عمده تکیه امام علیه السلام روی این من جمیع ماله. یقضا عن الرجل حجت الاسلام من جمیع ماله، یعنی از اصل ترکه ورثه باید حج رو انجام بدن. روایت بعدی هم روایت موثقه سماعت ابن مهرانه، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یموت ولم یهج حجت الاسلام ولم یوسبها. اگر این عبارت بعدی نبود، خب شامل اون عرض می شود که غیر مستطیع هم می شد، اما عبارت بعدی مطلب رو روشن می کنه. عبارت اصلش اینه، عن الرجل یموت ولم یهج حجت الاسلام ولم یوسبها و هو موسر. این موسر کنایه از این است که این مستطیع بوده و با وجود استطاعت ترک حج کرده، یعنی این من استقر علیه الحج بوده. فقال امام فرمود یحج عنه من صلب ماله، هم باید از ناحیه او حج انجام بگیره و هم من اصل ترکه و من صلب المال این حج باید تحقق پیدا بکنه. روایت دیگر در ابواب نیابت در حج، باب 13 از ابواب نیابت، همون حدیث عرض می شود که اول، حدیث اول اینم روایت صحیحه ایست، برید اجلی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل استودعنی مالا، یک کسی مالی رو پیش من ودیع گذاشت، و هلک و لیس لولده شیئان، ورثه او از پیش خودشون مال و منالی ندارند، و از طرفی ولم یهج حجت الاسلام، حجت الاسلام رو هم انجام نداده. قال حج
فرج عنه و ما فغله فاعطهم، باید اول از این مال بروی حج و انجام بدی و اگر اضافه ای پیدا شد اون وقت فاعطهم، ای رو بده به بچه های همون کسی که مال رو پیش تو ودیعه گذاشته. حالا این جهت روایت، این یه خصوصیتی در این روایته که آیا غیر ورثه، کسی که مال پیشش ودیعه بوده و حالا اون شخص مرده و در نتیجه مال در اختیار این هست، آیا وظیفه این هست که حج رو انجام بده و زیادی رو به ورثه بده، یا اینکه نه این باید مال رو در اختیار ورثه بگذاره، ورثه خودشون حج رو انجام بدهن و زیادی رو بین خودشون تقسیم بکنن. حالا این یک جهتی است که بعداً باید ما روش بحث بکنیم، اما اصل مسئله که مسئله حج در اینجا تقدم بر ارث داره و اول باید حج تحقق پیدا بکنه و زیادی در اختیار ورثه قرار بگیره، این جهتش روایت کاملا دلالت داره. و اما اون روایت معارضی که عرض کردیم در باب 25 روایت 4 بود، این روایت روایت صحیح است، مال معاویه ابن عمار، عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل توفی و اوصا ان یحج عن، البته مورد روایت صورت وصیت، قال ان کان سرورتن، اگر این آدم حج برش واجب بوده و انجام نداده، فمن جمیع المال، از اصل ترکه است، انهو به منزلت دین الواجب، این تعبیر و تعلیل در روایت صورت عدم وصیت که مانع نفی است اینم شامل میشه، فرض ما صورت عدم وصیته، این انهو به منزلت دین الواجب در دین که دیگه وصیت موضوعیت نداره، چه وصیتی باشه و چه نباشه در مسئله دین لازمه بر ترکه که از اصل مال بپردازند. و این کان قد حج، اما اگر این آدم قبلن حجت الاسلامشو انجام داده و باز وصیت به حج کرده، فمن ثلثهی، وصیت در امر مستحب در رابطه با ثلث ماله. خب این دوتا فرض رو روایت میگه، بعد میفرماید که و من مات ولم یحج حجة الاسلام ولم یترک الا قدر نفقة الحمولة وله ورثتون فهم احق بما ترک فان شاءوا اكلوا و ان شاء او حجوان. در رابطه با این زید مرحوم آقای حکیم در مستمسک می‌فرماید این رسماً معارض با صدر روایته و این روایت چون صدر و زیدش معارض با همه، در حقیقت این روایت رو کنار می‌گذاریم، به واسطه تعارضی که بین صدر و ذیله. بعض الاعلام یه مطلب دیگری رو میگوین، تو این روایت رو خوندیم، خواستم تمام کنیم که دیگه معطلش نشیم. بعض الاعلام میفرماید این روایت میگه که ولم یترک الا قدر نفقت الحموله. حموله عبارت از همون ابلیست که یحمل علی. ایشون میفرماید این روایت میگوید که ما ترک میت به اندازه پول حج نیست، فقط به اندازه خرجی همون راهله است، اما به اندازه تمام پول یک حج نیست. و ما بحثمون در اینجا نیست، اینجا داره فرض می کند که ما ترک میت حتی به اندازه پول یک حجم نیست. اینجا میگه که ورثه دلشون میخواد این پول رو بخورن و دلشون میخواد این پول رو حج انجام بدن. پس این روایت به لحاظ ذیلش نمیتونه معارضه با اون روایات گذشته باشه، برای اینکه روایات گذشته فرضشون اونجاییست که ما ترک میت لااقل به اندازه پول یک حج باشه، اما اینجا فرض کرده که کمتر از پول حجه. جواب این است که اینطور نیست مسئله. اولا در خود روایت قرینه وجود داره که مقصود از قدر نفقه حموله یعنی قدر و نفقت الحج، یعنی برای یک حج کافیه. ولی در خود روایت قرینش چیه؟ قرینش این است که ورثه میخوان بخورند، میخوان با این حج انجام بدن، نه اینکه از جیب خودشونم یه چیزی روش بگذارن. اگر شما قدر نفقه حموله رو مثلا نصف استطاعت میگیری، معناش این نیست که ورثه از جیب خودشونم یه چیزی روش بگذارن، معناش این است که یه پول اینجا هست، ورثه میتونن همش رو بخورن، میتونن همش رو هم صرف در یک حج بکنن. اولا در خود روایت این قرینه وجود داره. ثانیا اگر شما بفرمایید نه، ما همون ظاهر رو میگیریم، میگیم ما روایتی داریم، این همین روایت، این همین عبارت، و به جای قدر نفقت الحموله قدر نفقت الحج در اش ذکر شده. اون روایت عرض می شود در باب 14 از همین ابواب وجوب حج. روایت اول از این باب روایت هارون ابن حمزه القنوی عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل مات ولم یهد حجة الاسلام ولم یترک الا قدر نفقت الحج وله ورثتون. این همون عباراته. قال هم احق به میراثه ان شاءوا اکلوا و ان شاءوا حجوا. حالا شما بفرمایید که اون روایت قدر نفقت الحموله رو میگه، میگیم خب پس این روایت به نظر شما معارض با روایات گذشته است، این که نداره قدر نفقت الحموله، این قدر نفقت الحج داره. لکن اشکال این است که مطلب از ریشه برای فهم مراد روایت حل نشده. همون طوری که ما روایت رو اون روز معنا کردیم، این ذیلش که میگه و من مات ولم یهج حجة الاسلام، این مال غیر من استقر علیه الحج، و الا من استقر علیه الحج در اون دو جمله بالا حکمش روشن شده، یکی من استقری که حجشو انجام داده فمن ثلثهی، یکی هم من استقری که حجشو انجام نداده فمن جمیع مالهی. اما این جمله سوم در برابر اون دو جمله است. وقتی در برابر اون دو جمله شد، این اختصاص پیدا می کند به غیر من استقر علیه الحج. غیر من استقر علیه الحج بر ورثش لازم نیست که حجی انجام بدن، ورثه دلشون خواست بخورن، نخواستن حج انجام بدن. شما نفرمایید که اگر قدر نفقت الحج باشه معناش این است که این مستطیع بوده. نه، ما ترک با استطاعت فرق میکنه. ممکنه ما ترک این یه خونه محقری باشه، خونه محقر که آدم رو مستطیع نمیکنه، اما ما ترک هست و اگر این خونه محقر رو بفروشن به اندازه یک حج کفایت میکنه. پس میتوانیم بگوییم که ما ترکش به اندازه نفقه حج، اما در این حال خودش لم یکن علیه الحج واجبا، و روایت معناش اینه. و اگر معنای روایت این شد، نه تعارض با صدر پیدا میکنه اونطوری که مرحوم آقای حکیم میفرماین، و نه این فرضی رو که بعض الاعلام میگن که این روایت مادون مخارج حج رو ذکر میکند، نه، برای اینکه ما اون روایت هم داریم که تمام مخارج حج درش مطرح شده، و ظاهر هم این است که این قدر نفقت الحموله عبارت اخرای از قدر نفقت الحج. پس این ذیل روایت چون موردش غیر من استقر علیه الحج، هیچ گونه معارضه ای با روایاتی که ما در باب من استقر علیه الحج همین امروز خوندیم، هیچ گونه تعارضی با اونها نمیتواند داشته باشد. تا بعد.